بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 298، سطر 18. و اما الان الذی فیه اول وجود المیل الثانی فلیس هو الان الذی فیه آخر وجود المیل الاول. بحث در این بود که بین دو حرکت مختلف باید سکون فاصله بشه. ابن سینا داشت بر این مدعا استدلال میکرد. استدلالشو خوندیم، رسیدیم تا اینجا که ایشون برای میل اول یه آن آخری درست کرد، برای میل ثانی هم آن اولی درست کرد. آن لا حرکت رو با آن آخر میل اول یا با آن اول میل ثانی یکی کرد. اما خود این دوتا آن که یکی آن آخر میل اول است، یکی آن اول میل ثانی است، این دوتا رو اصرار داره یکی نکنید. و شروع میکنه به بیان این که این دوتا یکی نیستند. عبارت اینطور شروع میکنه، چون قبلا گفت آن لا حرکت با آن وصول یکیه، یا به تعبیری دیگه آن لا حرکت با آن آخر میل اول یکیه. بعد میگه اما آن آخر میل ثانی، آن اول میل ثانی، اشتباه گفتم آخر، آن اول میل ثانی این چی؟ اینم مثل آن لا حرکت با آن آخر میل اول یکیه یا این دوتاست؟ جواب میده نه، این دوتاست، این با اون آن یکی نیست. کلمه اما رو دارم توضیح میدم. ایشون ابتدا میگه آن لا حرکت رو با آن آخر میل اول یکی کن، ولی آن اول میل ثانی رو با آن اول با آن آخر میل اول یکی نکن. این دوتا آنها رو همونطور که دوتان بذار دوتا بمونند. وقت شروع به بحث میکنه. پس اول تأکید میشه که آن اول میل ثانی نظیر آن لا حرکت نیست که بتواند با آن آخر میل اول یکی شود. فرق میکنه با آن لا حرکت. آن لا حرکت رو با آن آخر میل اول یکی کردیم، اما آن اول میل ثانی رو نمیتونیم با آن آخر میل اول یکی کنیم. بعد که این تأکید میکنه بر دوتا بودن این دو آن، و شروع به نتیجه گیری از استدلالش میکنه. در نتیجه گیری این چنین میگه: آن آخر میل اول عبارت است از آن میل موصل، یعنی آخرین آن میل موسل. میل موسل به اونجا که میرسه تموم میشه. دو تا فرض اتفاق میفته. یکی این که این موسل بودن زمانی طول بکشه، یعنی آن موسل به منتها، یعنی متحرک به منتها رسید، در منتها اون آن اول رو، اون میل اول رو داشتیم که میل موسل بود و موسلیت حاصل شد، با همون میل موسل موسلیت حاصل شد. حالا این موسلیتی که حاصل شده زمانی ادامه پیدا میکنه یا یه لحظه هست و تموم میشه؟ بالاخره یکی از این دو حال دیگه، یا وقتی متحرک واصل میشه به منتها، میل موسل مدتی موجود میمونه بعد تموم میشه، یا همون لحظه وجودش تموم میشه. غیر از این دو حال نداره. اگر بگید میل موسل مدتی میمونه، خب معناش اینه که موسلیت ادامه پیدا میکنه. در حین موسل بودن سکونه. وقتی شی یعنی متحرک موسل میشه به واصل میشه به منتها، اونجا ساکن میشه. اگر شما این موسلیت رو بگید زمانی طول میکشه، معناش اینه که سکون زمانی طول میکشه، معناش اینه که سکون حاصل میشه. پس قبول میکنید که بین حرکت اول که تازه تموم شده و حرکت ثانی که بعدن شروع میشه، موسلیتی که در زمانی واقع میشود حاصل میشه، و این موسل اگر در موسلیت اگر در زمان واقع بشه سکونه. پس شما قبول میکنید که بین حرکت سکون حاصل شد و مطلوب ما ثابته. ما هم دنبال همین بودیم که ثابت کنیم بین حرکت سکونه. شما موسلیت قبول میکنید و میگید این موسلیت که زمان لا حرکته یه مدتی ادامه داره. خب لا حرکت اگر یه مدت ادامه پیدا کنه همون سکون میشه دیگه. اما ما همینو میخواستیم. اما اگه بگید نه، این موسلیت یه لحظه واقع میشه و تموم میشه، پشت سرش اون حرکت بعدی شروع میشه، میگیم خب یه آنه آخر میل اول داشتیم، یه آنه اول میل ثانی داریم، این وسط شما موسلیت رو ادامه ندادید، ولی بین دوتا آن حتما باید یه زمان بذارید، چون دوتا آن کنار هم نمیتونن بایستن. پس بینشون باید یه زمان بذارید و اون زمان زمان لاحرکت و سکونه. بازم میبینید سکون رو بین لحرکت فاصله میکنیم. پس چه شما بین لحرکت در اون حالی که ایصال حاصل میشه موسلیت رو ادامه بدید، که موسلیت رو لحظه‌ای بدونید، در هر دو حال ما سکون رو فاصله میدیم. این حرف ابن سینا است. بعد آخر بحثش که میرسه میگه حق اینه که موسلیت ادامه پیدا میکنه. یعنی همون فرض درسته که بگیم اصلا موسلیت یه مقدار میمونه، ولو دو تا لحظه خیلی کم، به اندازه دو لحظه، به اندازه دو لحظه هم بشه زمانه، نه دو لحظه جدا جدا که بگید دو تا لحظه کنار هم قرار نمیگیره، دو لحظه ای که یه زمان مستمر ما به دو لحظه تقسیمش میکنیم، دو لحظه فرضی بالقوه تقسیم میشه. بگید یه همچین زمان کوتاهی زمان موسلیته، همون هم باشه برای ما کافیه، بالاخره سکون فاصله شد. حق اینه که این چنین اتفاق میفته. بعد ابن سینا میگه ولی من به قرضی روی این احتمال خیلی تاکید نکردم، احتمال این که موسلیت یه مدت بمونه و از این طریق سکون بین حرکت این فاصله بشه. رو این تاکید نکردم. احتمال بعدی رو که موصلیت یه لحظه بیاد و تموم بشه و ما دو تا آن داشته باشیم، یکی آن آخر میل اول، یکی آن اول میل ثانی، و بین این دو تا آن زمان رو فاصله کنیم و ادعا کنیم که این زمان زمان سکونه. من رو این احتمال تاکید کردم، رو غرضی که این غرض ان شاءالله بعدا خواهیم گفت. پس توجه کنید وقتی ایشون دو تا آن رو درست میکنه، بعد وارد این میشه که این موصلیتی که حاصل میشه ادامه داره یا نداره. اگر ادامه دادیم که سکون همینجا درست میشه بین حرکتن، اگه ادامه ندادیم از طریق دیگه سکون رو درست میکنیم. علی حال ما به مطلوب خودمون که تخلل سکون بین حرکت نمیرسیم، منتها با یکی از این دو احتمال. بعد بیان میکنه که اون احتمال اول قوی تره، منتها من رو احتمال دوم تاکید کردم به خاطر قرضی که داشتم. این کل بحثیست که ایشون در اینجا داره. در وسط هم تاکید میکنه که این دوتا آن رو یکی نگیر، گوش به حرف کسی که میخواهد بگوید این دوتا آن یکیست نده. مطلب روشنه دیگه. فهرست بحثی رو که میخوام امروز بخونم گفتن. حالا از رو تطبیق میکنم. و اما الان الذی فیه اول وجود المیل ثانی، گفت آن لا حرکت رو با آن آخر وجود میل اول یکی بگیر، اما آنی که در اون آن اول وجود میل ثانی است، این رو دیگه با آن آخر میل اول یکی نگیر. یعنی اینو مثل آن لا حرکت حساب نکن. فلیس هو الان الذی فیه آخر وجود المیل الاول، اون آنی که در اون آن اول وجود میل ثانی است، اون آنی نیست که در اون آن آخر وجود میل اول بود. اون آنی که درش آخر وجود میل اول بود اون یک آنه، این آنی که درش اول وجود میل ثانی است آن دیگر، این دو تا آنه یکی نیستند. میل اول و ثانی که روشنه دیگه، چندین بار گفتم توضیح دادم. میل اول اونیست که این سنگ رو برد به بالا تا به منتها رسون، میل ثانی اونیست که سنگ رو دوباره میخواد برگردونه پایین، که میل اول میل قصری بود در مثال ما، میل دوم میل طبیعی بود. حالا فرق نمی کنه شما هر من حرکت صعودی نزولی مطرح کردم به عنوان مثال، شما حرکت رفت و برگشت حساب کنید، هر دو میل هم طبیعی بگیرید یا هر دو میل ارادی بگیرید. این آدم رفت دو مرتبه الان میخواد برگرده سریع. خب میل اول که میل ارادی بود به آخر رسید و در حین برگشت میل ثانی شروع میشه که اونم میل ارادیه. باز ما در اینجا آن آخر میل اول پیدا میکنیم و آن اول میل ثانی پیدا میکنیم. باز در اینجا ابن سینا تأکید میکنه که این دوتا آن یکی نگیر، دوتا قرار بده. در عبارت شفا این جمله آمده، از هو و آخر و وجود المیل الاول الذی بینا. در شوارق این از هو و آخر و وجود المیل الاول نیمده، الذی بینا رو چسبونده به اون وجود میل اولی که قبل از این جمله است. هر دوش درسته. مرحوم لاهیجی میخواد خلاصه کنه عبارتهای ابن سینا رو و واضح‌تر کنه، لذا بعضی قسمت رو که فکر میکنه با حذفش مطلب واضح‌تر میشه حذفش میکنه. اینجا هم همین کاری کرده. از هو به من حالا عبارت شفا رو بخونم. از هو به آخر و وجود المیل الاول، این هو به برمیگرده به اون آنی که آن الذی هو به آن الذی، بله برمیگرده بعد از لیسه داشتیم، هو به آن الذی فیه آخر و وجود المیل الاول، برمیگرده به این آن. از هو به یعنی این آنی که آخر وجود میل اول بود، آخر وجود میل اول بود نه اول وجود میل ثانی، پس نمیتونی این دو تا رو یکی کنی. الذی بینا دیگه در عبارت لاهیجی هم هست، در عبارت شفا هم هست. الذي بينا انه ضمیر را توجه کنید. میل اولی که بیان کردیم که این میل اول یکون و فیه یعنی در اون آن آخر موجودن، میل اول تو اون آن آخر که آن وصوله نیز موجوده. اینطور نیست که در طول این مسافت موجود باشد و به اون آن آخر که رسید که آن وصول است معدوم بشه. اگر میل در اون وقت معدوم بشه دیگه این جسم منتهی نمیشه به اون منتها، نمیرسه به اون منتها، قبل از منتها تموم میشه. پس چون به منتها رسیده باید بدانیم که در اون لحظه وصول هم موجود بوده. پس آن آخر میل اول آنیست که درش میل اول موجود بوده. الذی بینا انه یعنی میل اول، میلیست که یکونو فیه یعنی یکونو در اون آخرین آن موجودن، اندما یکونو موصلن، اون وقتی که این جسم موصل شد، اون وقتی که جسم موصل شد، یا اندما یکونو موصلن یعنی اندما یکونو اون میل موصلن. وقتی میل موصل شد اون لحظه موصل شدنش خود میل موجوده. اون وقتی که متحرک واصل میشه یا به عبارت دیگه میل موصل میشه، چه بگید متحرک واصل شد چه بگید میل موصل شد، در اون آنی که میل موصل میشود یا متحرک واصل میشود این میل اول هنوز موجوده. خب تا اینجا ایشون دو تا آن درست کرد، یکی آن آخر میل اول، یکی آن اول میل ثانی. و آن آخر میل اول رو اسمش گذاشت آن موصل یا آن وصول. حالا داره بحث میکنه اون وقتی که این میل اول موصل میشود آیا برای زمانی موصل میماند یا یک لحظه موصل میشه و از موصل بودن در میاد، یعنی موصلیت ادامه پیدا نمیکنه. این دو تا رو فرض میکنه. خب این دو تا فرض در اینجا مطرح میشه، ابن سینا در مورد هر دوش بحث میکنه. یکی این که موصلیت ادامه پیدا کند، دیگر این که موصلیت لحظه‌ای باشد، آنی باشد و تمام شود. حالا توجه کنید عبارتو. سلام علیکم. فَإِنْ کَانَ، ضمیر کانه برمیگرده به میل اول. فَإِنْ کَانَ یوجد موصلاً زمانن، اگر این میل اول یافت شد، حاصل شد به عنوان موصل، اما در مدت زمانی، نه لحظه ای حاصل شود و تمام شود، بلکه در یک مدت زمانی در حال موصل بودن باقی موند. فقط صحت سکون، سکونی که ما دنبالش بودیم و برای وجودش استدلال کردیم صحیح شد و حاصل شد، یعنی تخلل سکون بین حرکت واقع شد. چون حرکت اول که تمام شد و متحرک واصل شد، این واصل بودنش یا موصل بودن اون میلش مدتی طول کشید و در فرض بقاء موصلیت یا فرض بقاء واصلیت سکون حاصل بود، پس در این مدت سکون حاصل شد. فقط صحت سکون، این فرض اول بود. که عرض میکنم ابن سینا روی این فرض خیلی تاکید نمیکنه، با اینکه بعدا میگه حقم همینه، ولی ما به خاطر غرضی روی این مطلب تاکید نمیکنیم. و این کان لا یوجد موصلن الا آنن، این فرض دومه. فرض دوم اینه که اون میل اول موجود نشود در حالی که موصل است مگر برای یک لحظه. فرض اول این بود که اون میل اول که موصل می شود موصلیتش یه زمان بمونه. این فرض دوم اینه که فقط در یک آن موصل بشه و بعد از اون یک آن دیگه موصل بودنش از بین بره. و این کان اون میل ثانی لا یوجد موصلن الا آنن، یافت نشود به عنوان موصل مگر در یک لحظه. این فلیس زالک میخواد بیان کنه که اون آنی که آن موصلیت یا آن وصول متحرکه، در اون آن میل موصل که همون میل اول موجوده، این قبلا گفت دامرتبه داره تأکید میکنه که در اون آن میل اول هنوز موجوده. اینطور نیست که میل اول قبل از وصول از بین بره، چون اگه قبل وصول از بین رفت دیگه نمیتونه وصول درست کنه، باید تا وصول درست میشه این میل اول باشه، یعنی در همون آن موصلیت میل اول رو باید داشته باشه. اینو میخواد ثابت کنه، ولی عبارتش سنگینه. عبارتش رو توجه کنید، فلیس ذلک الان آخرن لا یکون ما هو له آخر موجودن فیه. کتاب ما اینطور داره، فلیس ذلک الان آخره الا ان یکون ما هو له آخر موجودن فی. هم نسخه شفا اینطوره، هم نسخه شبارق اینطوره. در بعضی نسخ این بعد از آخرن با تنوین آمده، الا دیگه نیست، بعد از آخرن لا آمده، ان یکونم نیست، یکونه، ان دیگه در عبارت موجود نیست. پس عبارت دو جوره، فلیس ذلک الان آخرن لا یکون، یا فلیس ذلک الان آخره الا ان یکون. هر دو جور رو من معنا می کنم. نسخه خطی که پیش منه ان یکون نداره، الا هم نیست، لاست، آخرم با تنوینه. اما این نسخه چاپی شفا و همچنین نسخه شبارق هر دوشون الا دارن، ان یکون هم دارن، آخرم بی تنوینه، با تنوین نیست. اینو توجه کنی، در هر دو نسخه ما هو له آخر یعنی چی؟ جمله ما هو له آخر یعنی چی؟ من دیگه بعد از این ما هو له آخر رو نمی خونم، اون معناشو میگم. ما هو له آخر اینه میل موصل. میل موصل چیزیست که له آخر، میل موصل آخر داره، یه جا میرسه تموم میشه. این ما هو له آخر این موصل، خود ابن سینا هم در جمله بعد معناش میکنه، میگه از ما هو له آخر هو موصلون، یعنی همون میل موصله، خودش بعدا معنی میکنه. ولی حالا قبل از اینکه به جمله بعد برسم اینو تأکید میکنم که ما هو له آخر یعنی میل موصل، به جای این بذارید میل موصل. حالا عبارت معنی میکنه، ابتدا طبق اون نسخه های خطی که آخر رو با تنوین خوندن معنا میکنه، فلیس ذلک الان یعنی این آن، آنی که میل موصل در اون آن واقع میشه و ادامه پیدا نمیکنه، که ما اسمشو گذاشتیم آن آخر میل اول. لیس ذلک الان آخرن، این آن آخری که این صفت دارد نیست. ببینید این آن آخره، آخر میل اوله، ولی آخری که این صفت دارد که لا یکون ما هو له آخر موجودن فی، آخری که این صفت دارد میل موصل درش موجود نیست، این چنین آخری نیست. آخری است که میل موصل توش موجوده، نه آخر با این صفت که میل موصل درش موجود نیست. روشن چه عرض میکنم دیگه؟ به جای ما هو به آخر بذارید میل موصل، اینطور میشه آخر لیس ذلک الان آخرن که لا یکون المیل الموصل موجودن فی، آخری نیست که میل موصل درش موجود نباشد، بلکه آخری است که میل موصل درش موجود هست. خب توجه میکنید با این نسخه‌ای که در نوشته‌های خطی هست مطلب خیلی راحت معلوم شد. حالا به این نسخه خودمون معنا میکنیم، فلیس ذلک الان الاخر، این آن فلیس ذلک الان آخر، و این آن آخر نیست مگر اینکه میل موصل در این آن آخر هنوز موجود است. هر دو جور معنا میشه، هر دو جور معنا شیفته. آخر میخونم، آخر، من اگر آخر میخونم اشتباه میکنم، فارسیش میکنم، آخر درست. فلیس ذلک الان آخرن به کسر خی، من اگر به فتح میخونم اشتباه میخونم. بله، همون به معنی انتها، آخر به معنی آخر، به معنی انتها، نه آخر به معنی دیگر. تو فارسی ما همه رو میگیم آخر، من هم دارم فارسی حرف میزنم میگم آخر. حالا برای این که دقیق طرف بزنم هم تیک شما پیمت باید بگم آخر. در هر دو نسخه آخره، یکی با تنوین یکی بی تنوین. اونی که با تنوین آورده لا یکون پسترش داره، اونی که بی تنوین آورده الا ان یکون داره. هر دو را معنا کردم، هر دو معنا شکیه. عبارت اینجا بر سنگینی ها با این توضیحات که دادم انشاءالله روشن شد. این آن آخر آنی نیست که میل موصل درش موجود نباشد، بلکه آنی است که میل موصل هنوز توش موجوده. چرا میل موصل درش موجوده؟ از ما هو له آخر هو موصلون، ما هو له آخر یعنی میل، یعنی میل موصل. میگه از ما هو له آخر هو موصلون، یعنی از المیل الموصل هو موصلون. به جای ما هو له آخر میل موصل رو بذارید اینطور میشه از المیل الموصل هو موصلون. میل موصل موصل است، این یه مقدمه. مقدمه بعد والموصل لا یکون موصلا و هو غیر حاصلن، موصل نمیتواند موصل باشد در حالی که حاصل نیست. یعنی اون میل موصل وقتی حاصل نیست چطوری میتونه موصل باشه؟ اگر قبل از وصول این میل از من رفته دیگه نمیتونه موصل باشه. پس والموصل لا یکون موصلا در حالی که هو غیر حاصل، ضمیر هو به همین موصل برمیگرده. این موصل در حالی که حاصل نیست که دیگه نمیتونه موصل باشه. اگر موصل هست پس اگر حاصل هست، اگر موصل هست پس حتما باید حاصل باشه. بنابراین نتیجه گرفت که تو اون آن آخر میل اول میل هنوز موجوده، میلی که اسمش میل موصله هنوز موجوده. روشن دیگه، اگر ابهامی دارید دوباره بگید من بگم، ظاهرا دیگه ابهامی نداشته باشه. تا اینجا تموم شد. بس ایشون وارد فرض دوم شد که در فرض دوم آن اون موصلیت رو در یک آن قرار داد نه در زمان. فرض اولش این بود که موصلیت رو در زمان قرار بده، که زمان هم زمان سکون بود. فرض دومش اینه که موصلیت رو در آن قرار بده. حالا وارد همین فرض دوم شد، موصلیت رو در آن قرار داد. گفت موصلیت در آن است و در این آنی که موصلیت درش هست میل موصل موجود است. پس ما یک آن آخر میل اول پیدا کردیم، آن آخر میل اول پیدا کردیم که میل اول تو اون آن هنوز موجوده. از اون طرف یه آن اول میل ثانی هم داریم که حرکت وقتی حرکت ثانی شروع میشه آن آخر میل ثانی شروع میشه. بله اشتباه گفتم، میل ثانی شروع میشه. میل ثانی که شروع شد چون شروعش در آن است، پس آن اول میل ثانی رو هم داریم. حالا بیان میکنه چرا این دوتا آن رو دوتا میگیریم. تا اینجا روشن شد که دوتا آن داریم. بعد میخواد بین این دوتا آن سکون فاصله کنه، زمان سکون. هنوز نرسیدیم به اونجایی که ایشون بین دوتا آن سکون فاصله میکنه. الان میگه چرا این دوتا آن دوتا. بعدم میگه گوش نده به حرف کسانی که میگن این دوتا آن یکیه. خب حالا توجه کنید که این دوتا آن چطوری دوتا میشند. میفرماید که اگر این دوتا آن بشن یکی، با توجه به این که میل موصل که همون میل اوله هنوز تو اون آن آخر موجوده، و اگر آن اول میل ثانی با آن آخر میل اول یکی بشه، توی این دوتا آنی که یکی شدن میل موصل موجوده. وقت میل موصلی که موجوده هم کارش که ایصال بود انجام داد، هم داره جدا میکنه این متحرک رو از اون منتها، داره مباینت درست میکنه. هم ایصال درست کرد، هم حالا داره مباینت درست میکنه. با حرکت اول، با تمام شدن حرکت اول ایصال درست کرد، با شروع حرکت دوم میخواد مباینت درست کنه. یه دونه میله دو تا کار داره میکنه، هم به یک نقطه واصل میکنه، هم از اون نقطه جدا میکنه، هم اقتضای تماس و وصول دارد، هم اقتضای تماس ندارد، اقتضای مباینت داره. لازم میاد هم اقتضا کند حصول رو، هم اقتضا کند لا حصول رو. هم اقتضا کند حصول متحرک رو در اون نقطه منتها، هم اقتضا دارد لا حصول متحرک رو در اون نقطه منتها. هم میخواد متحرک رو در اون نقطه منتها حاصل کنه، هم میخواد از اون نقطه منتها جداش کنه، یعنی لا حصول کنه. هم اقتضای حصول، هم اقتضای لا حصول غلط. پس اگر شما دوتا آن یکی کنید، اون میلی که در این دوتا آن یکی شده وجود داره همون میل موصله. وقتی این میل موصل در حالی که میل موصله، میل مباین هم میشود، هم موصل است هم مباین. موصل است یعنی حاصل میکند متحرک رو در نقطه منتها، مباین است یعنی جدا میکند متحرک رو از نقطه منتها. هم کارش حاصل کردن است یعنی وصول، هم کارش حاصل نکردن است یعنی تباین و مباینت. و این ممکن نیست یه شیء هم حصول درست کنه هم لا حصول. یک شیء نسبت به شیء واحدی هم حصول درست کنه هم لا حصول، اونم فی زمان واحد، یعنی فی آن واحد، حتی نه فی زمان واحد، فی آن واحد. در آن واحد هم این میل اول داره حصول درست میکنه، هم در اون آن داره جدایی درست میکنه. این نمیشه. پس ما باید آنها رو دوتا بگیریم، قهرن میل هم دوتا میشند. اون وقت آن آخر میل اول پیدا میکنیم و آن اول میل ثانی پیدا میکنیم. دوتا آن ها یکی میشن، وقت بعدا باید گفت بینشون زمان فاصله میشه. هر دو با همه شروع داره میشن. ببینید فرض رو از دست ندیم. فرض اینه که آن آخر میل اول با آن ثانی با آن اول میل ثانی یکی شده، این دو تا آن رو هم افتادن. و میل موصل تو اون آن آخر میل اول موجوده، چون دو تا آن یکی شدن در آن اول میل ثانی هم همین میل موجوده. دقت کنید، یه دونه میل تو دو تا آن الان هست، دو تا آن شدن یکی دیگه. بنابراین فرض ما، بنابراین فرضی که خصم میگه، دو تا آن میشن یکی. اگه دو تا آن یکی شدن، یک میل تو این دو تا آن موجود میشه، چون دو تا آن دیگه نداریم، یک آن داریم. و این میل همون میلی است که موجود بود، که از مبدا آورد این سنگو تا منتها، تو منتها موجود بود، در همون آن میخواد جدا هم بکنه، همین میخواد جدا کنه دیگه. میل ثانی نوبت به میل ثانی نمیرسه، چون تو اون آن آخر میل اول موجود بود، میل ثانی که موجود نشده. همون در همون آنم همین میل اول میخواد جدا کنه، واصل کرد حالا میخواد جدا کنه. اینو دقت کنید، چون دوتا آنه یکی میشن مشکل پیش میاد. اگه دوتا آنه دوتا بودن، خب یکیشو آخر میل اول قرار میدیدیم، یکیشو اول میل ثانی قرار میدیدیم، دوتا میل درست میشد با دوتا آن. اما فرض اینه که آنها رو یکی داره میکنه این خصم. اگه آنها یکی بشن، یه میل بیشتر وجود نداره، در یه آن که دوتا میل وجود نداره، یه میل وجود داره. و کدوم میل؟ اون میلیست که ثابت کردیم الان، که میل موصله. پس میل موصل تو اون آخر ایصال و اول مباینت وجود داره، همین یه میل تو آخر وصول و اول مباینت وجود داره. پس هم وصول به آتشه، هم مباینت به آتشه. وقت لازم میاد هم واصل کند یعنی حصول، هم جدا کند یعنی لا حصول، مقتضی حصول و لا حصول بشه، میشه باطل. مطلب یه مقداری دشواره، عبارت هم سنگینه، ولی انشالله حل شده دیگه با این توضیح شرح کردم. و این نما لم یکن الانان واحدن، چرا این دو آن که یکی آن آخر میل اول است و یکی آن اول میل ثانی است، چرا این دوتا یکی نشدند؟ لأن شی لا یکون، شی در اینجا منظور همون میله، منظور همون میل موصله، همون میلی است که گفتیم در لحظه وصول موجوده و اصرار هم کردیم بر موجودیتش، چون کار داشتیم باش. لأن شی لا یکون فی طبیعتهی ما یوجب الحصول و ما یوجب لا حصول معن، یعنی فی آن واحد. نمیشه یک شی در طبیعتش هم مقتضی حصول داشته باشه، هم مقتضی لا حصول داشته باشه در یک آن. ما یوجب الحصول یعنی مقتضی حصول، ما یوجب لا حصول یعنی مقتضی لا حصول. یک شی هم مقتضی حصول هم لا حصول در یک آن داشته باشه، این شدنی نیست. فتکونه یعنی حتی ان تکونه، باید فتکونه به نصب بخونید، حتی ان تکونه تبع اون شی، طبیعت اون شی یعنی طبیعت اون میل موصل، تقتضی ان یکونه فیه اقتضاء بالفعل و ان لا یکونه اقتضاء بالفعل. این عبارت بر چی میاره؟ در عبارت قبلی گفت لازم میاد که میل مقتضی حصول و مقتضی لا حصول داشته باشد، جمع نقیزه نشد، جمع شد بین مقتضی نقیزه. دو تا مقتضی درست کرد، یکی مقتضی حصول یکی مقتضی لا حصول، این دو تا مقتضی ها رو در یه شی جمع کرد. این تقریبا اجتماع نقیزه نشد، باید حصول و لا حصول رو ملاحظه کنیم، اونجا اجتماع نقیزه میشه، ولی تو خود این میل اجتماع نقیزه نمیشه. میخواد کاری کنه که اجتماعی، دقت کنید چی عرض میکنم، اجتماع میل موصل بر مقتضی حصول و مقتضی لا حصول به معنای اجتماع نقیزه باشه. این اجتماع رو میخواد اجتماع نقیزه بگیره. چی کار میکنه؟ میگه اونجایی که مقتضی حصول رو دارد یعنی اقتضا دارد، اونجایی که مقتضی حصول لا حصول دارد یعنی اقتضای حصول ندارد، اونجایی که مقتضی لا حصول داره برمیگردونه به این که اقتضای حصول ندارد. وقتی اینطور میشه این شی که میل است، میل موصل است، هم اقتضای حصول دارد هم لا اقتضای حصول دارد، وقت شی واحد مجمع میشه برای اقتضا و لا اقتضا، تناقض می تو خودش. دقیقا این چیکار کرد؟ اول تناقض درست کرد، ولی تناقض دور بود، یعنی تو خود این میل امر متناقض این جمع نمی شد، مقتضی حصول و مقتضی لا حصول جمع می شد، دو تا مقتضی ها جمع می شدن، چرا تناقض نداشتند؟ بله اثرشون متناقض بود ولی خودشون متناقض نبودند. ابن سینا مطلب رو بر می گردونه، اونجا که اقتضای لا حصوله تبدیلش میکنه به لا اقتضای حصول. وقت اقتضای حصول با لا اقتضای حصول هر دو در میل موصل جمع میشن و میشه جمع ناقضه، یعنی اشکال رو تقویت میکنه، اشکال رو قوی تر میکنه. فتکونه یعنی نتیجه این که میل موصل هم دارای مقتضی حصول باشد هم دارای مقتضی لا حصول باشد، نتیجهش اینه که تبع این میل موصل اقتضا کند که در این میل هم اقتضاء بالفعل باشد هم اقتضاء بالفعل نباشد، هم اقتضاء بالفعل وجود داشته باشه هم اقتضاء بالفعل معدوم باشه، که لازمش اینه که متناقضین در میل واحد جمع بشن و این اشکالش قوی تر از اون اولیست. هر دو مثل هم هند، مقتضی حصول و مقتضی لا حصول یه جا جمع بشه فرق نمی کنه با این که اقتضا و لا اقتضا جمع بشه، منتها ایشون اون جایی که یه مقدار اجتماع نقیزین توش مبهمه تبدیل میکنه به این جایی که اجتماع نقیزین درش واضحه. خب پس این دوتا آنها باید دوتا باشند و الا اجتماع نقیزینی که گفتیم لازم میاد، به بیانی که گفته شد لازم میاد میل واحد هم موصل باشد هم مباین، چون هم در آن وصول این میل حاصله هم در آن مباینت حاصله، هر دو کارم بوده همینه، دو تا میل که توی آن نمیاد، یه آنه یه دونه آن یه میلم توشه، این آن هم آن مباینته هم آن وصوله، پس این میلی که درش هست هم عهده‌دار وصوله هم عهده‌دار مباینته، یعنی این میل هم مقتضی حصول دارد هم مقتضی لا حصول دارد، به بیانی که گفتیم تناقض لازم میاد. پس اگر دوتا آن یکی کردیم تناقض میشه و چون تناقض باطله پس یکی کردن دوتا آن باطله، نتیجه میگیم فاذن آن و آخر میل الاول غیر آن اول میل ثانی. نسخه شوارد اینجا غلط نوشته، نوشته غیر و آن آخر المیل ثانی، آخر درست نیست، اول درسته، نسخه شفا اینجا درسته، عبارت باید اینطوری باشه فاذن آن و آخر المیل الاول غیر و آن اول المیل ثانی، که این عبارت شفاست. عبارت لاهیجی، عبارت شوارق اون کلمه آخر رو دوبار آورده، هم اضافه کرده به میل اول هم اضافه کرده به میل ثانی، اضافه به میل اولش درسته، اضافه به میل ثانیش غلطه، اون آخری که در اضافه شده به میل ثانی باید تبدیلش به اول. غلطه، حالا من نمیدونم، من نسخه نگاه نکردم، نسخه قدیم شبارق رو نگاه نکردم، این نسخه جدیدی لسه ماست غلطه، حالا نسخه قدیم ممکنه اول نوشته باشه، اگر اون آخر نوشته اونم غلط. خب تا اینجا اصرار کرده ابن سینا که این دوتا آن رو دوتاش کنید، یکیش نکنید. حالا گروهی خواستن یکی کنن، ایشون میگه به حرفشون گوش نده. ولا تسخو الى من یقول ان المیلین یجتمعان، گروهی گفتن که ما آن رو یکی میکنیم، دو تا آن یکی میکنیم، دقت کنید چطوری وارد بحث شدن. دوتا آن یکی میکنیم، یعنی آخره، آن آخره میل اول با آن اول میل ثانی، این دوتا یکی میکنیم. به ابن سینا میگن شما گفتید که در این آن واحد یک میل موجود است و اون میل موصل است و این یک میل هم باید ایصال کند هم باید جدا کند، اون وقت لازمش اینه که هم مقتضی حصول داشته باشه هم مقتضی لاحصول داشته باشه، که به بیان گفتیم اشتباه ناقیده میشه. ولی ما این چنین میگیم آنها رو یکی بکن، ولی در اون آن واحد دو تا میل قائل بشه. چرا یه میل قائل میشه؟ دو تا میل قائل بشه، یکی میل اولی که تمام شد، یکی میل ثانی که میخواد شروع بشه. یکی رو بگو ایصال کرد، دیگری رو بگو جدا کرد. یکی رو بگو اقتضای حصول دارد، دیگری رو بگو اقتضای لا حصول داره. چرا اونجا یه میل میاری؟ چرا تو اون دوتا آنی که یکی کردی یه دونه میل قرار میدی تا این محضور لازم بیاد؟ تو اون دوتا آنی که یکی کردی، تو اون آن واحدی که از ادغام دوتا آن به وجود آوردی، دوتا میل درست کن، یکی رو عهده‌دار ایصال، یکی دیگر عهده‌دار جدایی. ابن سینا اینطوری جواب میده، میگه این غلطه، چون اون متحرک رو نگاه کن، به میل کار نداشته باش، متحرک رو نگاه کن. الان شما میگی متحرک داره دو میله، حرفتونه دیگه، متحرک آمده تو آن وصول، بعد میخواد از منتها جدا بشه بره توی حرکت دوم. الان شما میگی دوتا آن، دوتا میل در یه آن جمع، یعنی در یک آن توی این متحرک دوتا میل حاصلند. یک میل اقتضا میکند رسیدن به این نقطه منتها رو، دیگری اقتضا میکند جدایی از این نقطه منتها رو. دوتا میل مردم ولی یک متحرکه، پس متحرکی دیگه به میلش کار نداریم. ببینید چی دارم عرض میکنم، متحرکی هم اقتضا میکند وصول به این نقطه رو، هم اقتضا میکند دور شدن از این نقطه رو، هم اقتضا میکند نزدیک شدن به نقطه رو یا وصول که بالاتر از نزدیک شدنه، هم اقتضا میکند دور شدن از نقطه رو. یعنی متحرک دارای دوتا مقتضی میشه و متحرک دارای دوتا اقتضای متناقض میشه، اینم جایز نیست. پس اگه بخوای دوتا میلم یکی، اگه میخوای دوتا آنو یکی کنی ولی در این دوتا آن دوتا میل بذاری نه یک میل، بازم اشکال پیش میاد، چون ما بحث رو میاریم رو متحرک، میگیم این متحرک دارای دو میل میشه در یک آن و هر دو میلش داره اثر میکنه، پس متحرک داره اقتضا میکنه هم وصول رو هم دور شدن رو، به این جایز نیست. پس نه تنها نشد دو آن رو یکی کنی، بلکه نشد که دو میل رو هم در یک آن قرار بدی. ولا تسقو الى من یقول ان المیلین یجتمعان، گوش نده به حرف کسی که میگوید این دوتا میل در یک آن جمع میشند. ابن سینا سعی کرد در اون یک آن یک میل بیاره، وقت اون یک میل مجمع متناقضین شد. این شخص میگه چرا یه میل میاره تو اون یک آن، دوتا میل بیار، یکی میل اول که کارش ایصال بود، یکم میل دوم که کارش دور کردنه. خب دو چیزه، دو تا کار جدا دارن، اجتماعی ناقیزه نمیشه. ابن سینا جواب میده، فکفه جواب این ابن سیناست، چرا گوش به حرف این ندیم؟ زیرا که چگونه ممکن است که شیعی یعنی متحرکی فیه در این شیع بالفعل دو چیز باشد، فیه بالفعل مدافعت و جهتن و فیه بالفعل التنهی عنها. ببینید اولوزومه ها رو حذفش کردم، عبارت اینطور خوندم، ان یکون شیء فیه بالفعل مدافعت و جهتن و فیه بالفعل التنهی عنه. دوباره عبارت رو میخونم. ان یکون شیء فیه بالفعل لزوم جهتن و فیه بالفعل التنهی عنه. یک بار مدافعت و جهتن گفتم و تنهی رو کنارش گذاشتم، یک بار لزوم گفتم تنهی رو کنارش گذاشتم. مدافعت و جهتن یعنی دفع. ببینید عبارت چطور معنا میکنم. دفع شدن متحرک رو داریم میگیم، دفع شدن به سمتی. متحرک دارای میله و به توسط این میل دفع میشه، پرتاب میشه به سمتی، یعنی به سمت منتها. و فیه در همین متحرک بالفعل تنهی از همون جهته. تنهی یعنی دور شدن، دور شدن از همون منتهاست. چجوری ممکنه یک شی که متحرک است هم درش بالفعل پرتاب شدن به سمت منتها باشد، هم درش بالفعل دور شدن از سمت منتها باشد؟ این در صورتی است که بگید فیه بالفعل مدافعت و جهتن و فیه بالفعل التنهی عنه. حالا عبارت رو اون دومیش معنا میکنم، ان یکون شیء فیه بالفعل لزوم و جهتن و فیه بالفعل التنهی عنه. اگر این متحرک بیاد در منتها یه مدتی بمونه، ساکن بشه، جهت رو که جهت منتهاست رها نکنه، بلکه لازم داشته باشه اون جهت رو. جهت رو لازم داشته باشه، یعنی همراه باشه با اون جهت مدتی. بعد در عینی که ملازم اون جهت است و ساکن در اون جهت، از اون جهت دور بشه. مگر می شود شیئی هم در جهتی ساکن باشد، هم در عین ساکن بودن از اون جهت دور بشه؟ ببینید مدافعت و جهتن اشاره داره به این که متحرک حرکت داشته باشه، لزوم و جهتن اشاره داره به این که متحرک ساکن باشه. شما چه فرض کنید در اون منتها متحرک هنوز حرکت دارد، چه فرض کنید که متحرک در اون منتها ساکن است. علی ای حالن اگر دور شدن از منتها رو برای متحرک ثابت کنید، مشکل درست میشه که متحرک به سمت اون جهت پرتاب شود، که در اون جهت ساکن شود و اون جهت رو لازم داشته باشد. در هر دو حال دور شدن از اون جهت محاله، چون بخواد پرتاب بشه به سمت اون جهت معنا نداره از اون جهت دور بشه، بخواد ملازم اون جهت باشه و اون جهت رها نکنه معنا نداره از اون جهت دور بشه. پس مدافعت و جهتن اشاره دارد به حالتی که متحرک داره حرکت می کند، لزوم و جهتن اشاره دارد به حالتی که متحرک ساکنه. چون دو تا فرض هست، متحرک وقتی به منتها میرسه یا حرکت ادامه میده یا ساکن میشه، همین که قبلا هم گفتیم، یا ساکن میشه یا حرکت ادامه میده. در هر دو حال چه حرکت رو ادامه بده که ساکن بشه، معنا ندارد که از اون جهت دور بشه. که بخواد به سمت جهتی بره، که بخواد تو جهتی بماند، در هر دو صورت معنا ندارد که از اون جهت دور بشه. رفتن به سمت اون جهت با دور شدن نمی سازه، سکون در اون جهت و بقای در اون جهت هم با دور شدن نمی سازه. عبارت معلوم شد چی شد؟ اینجا عبارت سنگین بود. فلا یوزن، این فلا یوزن شاید دفع دخل مقدر گرفته بشه، شایدم بتونید تتمه رد همین قولی که میگوید میلن یجتمعان قرار بدید. ظاهرش اینه که تتمه همینه، اما ما دفع دخل مقدر هم میگیریمش. یعنی در واقع دوتا احتمال نیست، دفع دخل مقدری است که تتمه رد همین کسی است که یقول ان المیلین یجتمع. ما الان بیان کردیم که دو میل با هم جمع نمیشند، بیانمون هم این بود که دو میل اگه با هم جمع بشن متحرک مشتمل بر دو امر متضاد میشه، بر دو مقتضی متضاد میشه، یکی اقتضای دور شدن میکنه، یکی اقتضای نزدیک شدن میکنه. معترضی اعتراض میکنه، دخل مقدر در اینجا هست، معترضی اعتراض میکنه، میگه وقتی این سنگ رو ما پرتابش میکنیم به سمت بالا، میل قصری توش هست که داره این سنگ رو به سمت بالا میبره، در عینی که میل قصری توش هست، میل طبیعی هم توش هست. میل طبیعی مانع میشه، میخواد این سنگ رو از اون منتها دور کنه، نذاره سنگ به منتها برسه، لذا فشار میاره به میل قصری و میل قصری و معارضه میکنه با میل قصری تا یواش یواش میل قصری از کار میندازه. چطور در وقتی که این سنگ داره بالا میره دو تا میل کنار هم هستند؟ یک میلی که داره سنگ رو به سمت منتها میبره، یه میلی دیگه که داره مزاحمت میکنه، یکی میل قصری یکی میل طبیعی. چگونه شما در حین رفتن سنگ به سمت بالا دو تا میل قائلید؟ اون وقتی که به منتها میرسه دو تا میل قائل نیستید. اگر دو تا میل نمیتونه جمع بشه، چه تو آن وصول چه آن قبل وصول، نمیتونه جمع بشه، چون دو تا میل دو تا مقتضای مختلف داره. وقت این متحرک واحد دو تا مقتضی مختلف در خودش میخواد راه بده، و این به قول شما شدنی نیست. اگر شدنی نیست، چرا در مسیری که سنگ از مبدأ تا منتها داره سیر میکنه به حرکت صعودی، چرا در اون مسیر هر دو میل موجوده؟ برای در بازگشتی که میل قصری موجود نیست، فقط میل طبیعی است که میاره پایین، اون کار نداریم. در رفت به سمت بالا دو تا میل موجوده، هم میل قصری موجوده که داره این رو به سمت منتها نزدیک میکنه، هم میل طبیعی موجوده که او رو داره از منتها دور میکنه، یعنی مزاحمت میکنه با میل قصری. ایشون جواب میده، میگه در اون هنگام دو تا میل موجود نیست، اصلا میل طبیعی موجود نیست. مبدأ میل طبیعی که صورت نوعیه سنگ اون موجوده، اونم تا وقتی گرفتار مزاحمه ایجاد میل طبیعی نمیکنه، فقط میل قصری داره میره بالا، داره کارشو انجام میده. اون مبدأ میل طبیعی هم که صورت نوعی است مغلوبه، چون مغلوبه کاری انجام نمیده، فقط فشار رو میاره، هی میخواد تولید میل بکنه، ولی نمیتونه میلی تولید کنه، فقط میتونه ایجاد مزاحمت کنه. پس در حینی که سنگ داره بالا میره دو تا میل موجود نیست، میل قصری موجود است، میل طبیعی موجود نیست، بلکه مبدأ میل طبیعی موجوده. مثال هم میزنه به آب، آبی که شما داغش کردید، میل طبیعیش برودته، نه میل اشتباه گفتم، اون اثر طبیعیش برودته، اثر قصریش حرارته، تا وقتی حرارت داره دیگه برودت رو نداره، نه هم برودت داره هم حرارت داره، فقط حرارت داره، برودتش مغلوبه. وقتی این قالب که حرارتش تموم میشه، برودت ظاهر میشه. در مورد بحث ما همینطور، میل طبیعی وجود نداره، مغلوبه، اون میل قصری فقط وجود داره، میل طبیعی نتونسته وجود بگیره. چرا؟ چون غلبه میل قصری نذاشته، غلبه میل قصری نذاشته که صورت نوعیه که مبدأ حرکت این سنگ است ایجاد میل طبیعی کند، بلذا میل طبیعی اصلا موجود نیست، همونطور که برودت در حینی که آب حرارت داره موجود نیست. فلا یزن، از کدام این دفع دخل مقدره و تتمه ردیست که ما بر این قائل میخوام وارد کنیم. گمان نشود که ان الحجر المرمی الی فوق، سنگی که به سمت بالا پرتاب شده، فیه میلون الی اسفل، علاوه بر این که میل به فوق دارد که میل قصریست، علاوه بر او فیه میلون الی اسفل، یه میل طبیعی هم به اسفل داره. اینو گمان نکنید، گمان نکنید که این حجری که به سمت فوق داره میره و قهرن میل به سمت بالا داره، یه میل دیگری هم به سمت اسفل داره که مجمع دو میل قرارش بده. البته مربوط به فلای و زنه، حتما این گمان نشود، بل مبدعون، یعنی این سنگی که داره بالا میره فیه مبدعون، این مبدعون بل مبدعون عطف بر میلونه، میلون الی اسفل، لذا اون که قبل از میل بود اینجا میاد. لا یزن ان الحجر المرمی الی فوق فیه میلون الی اسفل، بلکه این حجر مرمی الی فوق فیه مبدعون، مبدع میل درش هست، که مبدع میل همون صورت نوعیشه، صورت نوعیه سنگه که سنگینی درست میکنه، میل به پایین درست میکنه. مبدع اون منشنهی ان یحدث ذلک المیل، در این حجر مرمی الی فوق مبدعی است که از شأن این مبدع این است که احداث کند ذلک المیل را، یعنی میل به سمت اسفل را، ذلک المیل یعنی میل الی اسفل. کی میتونه احداث کنه؟ اونم اذا زال العایق، این اذا زال قید یحدثه، میتونه این مبدع احداث میل کند وقتی که این عایق زائل شود. وقد یقلب، و گاهی همین مبدع مقلوب میشه، وقتی مقلوب شد دیگه نمیتونه میل الی اسفل رو ایجاد کنه. تو این سنگی که داره بالا میره فقط یه میل موجوده و اونه میل به فوق، هر دو میل درش موجود نیست. مثال میزنه، کما ان فی الماء قوتا و مبدعا یحدث البرد فی جوهر الماء اذا زال عایقون، یا اذا زال العایق. نسخه های خطی هم بدون الف لام. بله، هر دو نسخه بدون الف لام. خب عایقون میخونیم، اشکال نداره. کما این که در آب قوه ایست و مبدأ ایست که برد، و که قوه و مبدأ در آب همون صورت مایی است که احداث برد میکند در جوهر و ماده آب، اذا زال عایقون، وقتی اون عایقی که باعث حرارت آب شده زائل بشه، وقتی اون عایق زائل، عایق یعنی مانع، وقتی اون مانعی که نمیگذاشت این برد ظاهر شود اون مانع برطرف میشه، اون مبدأ و صورت مایی که در جوهر آب وجود داره اون برد رو احداث میکنه. فقط یغلب کما تولم، گاهی از اوقات هم این قوه و مبدعی که احداث برد در آب میکنه مغلوب واقع میشه، همونطور که در مورد بحث ما اون صورت نوعیه ای که احداث میل میکند گاهی مغلوب واقع میشه، گاهی مغلوب واقع میشه، اون وقتی که مغلوب واقع شد دیگه نمیتونه احداث میل کنه. بنابراین سنگ وقتی داره به سمت بالا میره دیگه درش دو تا میل وجود نداره، یکی میل به سمت بالا، یکی میل به سمت پایین، بلکه میل به سمت بالا وجود دارد و مبدع میل به سمت پایین وجود دارد، نه خود میل به سمت پایین. خب تا اینجا روشن شد که دو تا آن متباینند و دو تا میل جدا هم در این دو تا آن وجود داره. پس ما آن آخر میل اول رو و آن اول میل ثانی رو داریم. تا اینجا مطلب ثابت شد. حالا ابن سینا میگه که دوتا آن که نمیتونن کنار هم قرار بگیرند، بنابراین باید بین این دو آن شما زمان فاصله کنید، و این زمان، زمان لا حرکته، زمان سکونه، زمان حرکت نیست، چون حرکت اول تموم شده، حرکت دوم که هنوز شروع نشده، بنابراین بین الحرکت زمانی فاصله میشه و اون زمان زمان سکونه. فثبت که بین الحرکت با سکون باشد، نتیجه رو گرفت. فقط بانه که آنین متباینانند، این یه مقدمه که تا اینجا اثباتش کردیم. بعد میگیم و بین کل آنین زمانون، هر دوتا آنی بینشون و زمان فاصله بشه، این دو تا آن نمیتونه کنار هم قرار بگیرن، که قبلا گفتیم تشفعانات یا تشفعانین باطله. پس نتیجه میگیریم دیگه، نتیجه رو ادامه نداده، نتیجه میگیریم که بین دو تا آن زمان است و اون زمان زمان سکون است، پس بین حرکتین سکون فاصله میشه، بین حرکتین سکون فاصله میشه. اما دائما مطلوب ما همین بود. خب تا اینجا بحث تمام شد و ابن سینا اثبات کرد که باید بین دو حرکت مختلف سکون فاصله بشه. اما همونطور که توجه کرده اول بحث اشاره کردم، دو تا فرض مطرح شد در اینجا. یه فرض این بود که وقتی این متحرک واصل میشه به منتها و هنوز حرکت بعدی رو شروع نکرده، وصولش طول بکشه، یعنی مدتی موصل بماند ولی مدت خیلی کوتاه. یه فرضم این بود که وقتی وصول پیدا میشد به منتها، یه لحظه موصل بود بعد جدا میشد، حرکت بازگشت رو شروع میکرد، حرکت نزولی رو شروع میکرد. اینم یه فرض بود. هر دو فرض رو ابن سینا مطرح کرد و در هر دو فرضم نتیجه گرفت که سکون باید فاصله بشه. حالا از این دو فرض کدومش حقه؟ میگه حق این است که موصلیت ادامه پیدا میکنه و وقتی که متحرک به اون منتها میرسه ولو سریعا برگرده، ولی بین اون حرکتی که تمام شد و این حرکت بازگشت که میخواد شروع بشه، قهرن یه موصلیتی که دوام دارد اتفاق میفته، که در اون موصلیت حرکتی نیست بلکه سکون هست. پس سکون در همون حال حاصل میشه. لزومی نداره که ما بیام دوتا آن درست کنیم و بینشون یه زمان فاصله کنیم، از این طریق سکون رو نتیجه بگیریم، بلکه خود موصلیت طول میکشه. بعد به ابن سینا میگیم اگر اینطوره و اون فرض اولتون حقه، چرا فرض دوم مطرح کردی؟ میگه خواستم لا سکون رو که خصم میگوید فرض کنم و رد کنم. من اگر از موصلیت بین دو حرکت رو ادامه میدادم، سکون قبول میشد و من فرض کردم که سکون نباشد، دو تا آن رو قبول کردم، آن موصلیت رو ادامه ندادم تا اون لا سکونی که خصم ادعا می کند واضح تر شود، بعدن من بگردن او بگذارم که باید بین این دو آن سکونی فاصله شود. به این غرض من اون فرض اول رو مطرح نکردم، فرض دوم رو مطرح کردم. فرض اول رو مطرح کردم، منتها خیلی دیگه روش تاکید نداشتم. فرض دوم مطرح کردم تا آخرم ادامهش دادم. این که من فرض دوم مطرح کردم که دوتا آن درست کردم، فقط به خاطر این بود که نخوام سکون رو از اول ادعا کنم، بخوام به حرف خصمم نزدیک بشم که او عدم سکون رو میگفت، و در این حالی که به حرف او نزدیک بشم سکون رو ثابت کنم. این برای من خیلی بهتر بود، خصم بهتر کوبیده میشد. ولاشبه یعنی نزدیک سر به حق این است که اون فرض اول و احتمال اول درسته، که ان یکون الموسل یبقا موسلن زمانن، موسل در یه مدت زمانی موسل میماند و در همون مدت زمان سکون حاصل میشود. میگیم خب اگه حق اینه چرا اینو مطرح نکردی؟ یا اگه مطرح کردی چرا روش تاکید نکردی؟ چرا روش مستقر نشدی؟ میگه لاکننا اخذناه موسلا موسلن آنن، لکن ما این موسل رو موسل آنی گرفتیم نه موسل زمانی. اگه موسل زمانی میگرفتیم میگفتیم در زمانی موسل است سکون درست میشد، ولی گفتیم در آنی موسل است که سکون درست نشه. لیکون اقرب من الموجب لعدم سکون، تا نزدیکتر باشد حرف ما به موجب عدم سکون، یعنی به این که عدم سکون نباشد، به این که عدم سکون حتما نباشد. نه، عدم سکون باشد، نباشد اشتباه گفتم. خواستم نزدیک بشم به عدم سکون، به موجب عدم سکون نزدیک بشم و در این حال سکون رو ثابت کنم. مهرشی در اینجا یه جمله ای نوشته که این جمله رو حتما شما باید اضافه کنید به کتابتون. بعد از الموجب لعدم سکون نوشته و معزالک یلزم و سکون، و معزالک یلزم و سکون، این حاشیه رو حتما باید اضافه کنید. جزء عبارت نیستم، ولی عبارت مطلبش فهمیده نمیشه مگر این حاشیه اضافه بشه. یعنی خواستم به عدم سکون نزدیک بشم ولی در این حال بگویم که سکون لازم است. یعنی خواستم کامل خصم رو رد کنم که به قولش خودم رو نزدیک کنم، بعد خلافش رو بگم. روشن چی عرض میکنم؟
خصمم
خصم، حالا ما نمیدونیم چی میخواد بگه. ابن سینا داره به گردنش میذاره، میگه باید اینطوری بگی. از اول که شروع کرد، استدلالی که شروع کرد، دیدید تمام سعیش این بود که دوتا آن درست کنه. خب ما از اول بهشون گفتیم چرا این کار کردی؟ از اول بگو یه آن داریم، آن و موسل، اون آن و موسل هم آن نیز زمانه، طول میکشه، این کارو میتونست بکنه. ایشون در این آخرا این احتمال رو مطرح کرد. تازه به قول خودش احتمال حق هم همینه. میگیم چرا از اول مطرح نکردی؟ خیلی کوتاه‌تر بیان میکردی. حالا که بیان کردی این آخرا، چرا روش مستقر نشدی؟ چرا دوباره اون فرض دوتا آن رو ادامه دادی؟ جواب میدیم میگه این قرض داشتم. بلا از اول میتونستم بیان کنم، ثابت کنم که این آن وصول آن نیست، زمانه. این اول ثابت میکنم، تموم بود قضیه. ولی این کار نکردم. از اول رفتم دوتا آن درست کردم. چرا؟ به این قرضی گفته شد. وقت دقت کردید ایشون تمام وقت سعی بر این داشت که دوتا آن رو دوتا کنه و حتی این دوتا آن هم جای دوتا میل قرار بده. یک دوتا آن یکی نکنه، تو اون یک آن یک میل نیاره، تو اون یک آن بعضی ها گفتن دو میل بیاریم گوش برپیشون نده. هرچی دست پا زدن همه رو دلشو بست، همه راه رو بر خصم بست تا بالاخره به نتیجه برسه. دقت کردید تمام احتمالات تو همین عبارات ابن سینا مطرح شده بود و تمام احتمالات خلاف رو رد کرد تا به نتیجه مطلوبش رسید. فقط انحلت شبهه، فقط انحلت شبه. این کتاب شفا داره شبه، شباره داره شبهه. اینم نسخه حتی که داره، نسخه خطیه که شبه داره، یکی دیگه شم این، یکی دیگه هم شبه داره. نسخه شفا همشون شبهه، نسخه لاهیجی هم که شبه هست. در شفا، در کلام لاهیجی داره انتها، در شوارق اینطور داره انتها کلامه و معدنا توضیح. کلامش تموم شده، توضیحاتی هم دادیم که توجه کردید مرحوم الهیجی بعضی جاها زمیرا رو برگردون، بعضی جاها مشان الله اسم اشاره رو ظاهر کرد، بعضی جاها هم کلماتی رو جملاتی رو حذف کرد تا عبارت واضح تر بشه. لذا میگه من با ادنا توضیح اینو گفتم. در شفا این جمله رو شما میخونید و تول انت به نفس که بنا حجج المعلم الاول الهازل است. که کتاب شفا غلط نوشته، نوشته حجج العلم الاول، علم الاول درست نیست، معلم اول درسته. و تبل انت به نفس که بنا حجج المعلم الاول الهازل است. ما دلیل آوردیم بر این که بین الحرکتین سکون فاصل است، دلیل آوردیم و اینو به عنوان یک اصل بیان کردیم. معلم اول یعنی ارسطو حجتی رو علاوه بر این حجت ما اقامه کرده تا اثبات کند که بین الحرکتین تخلل سکون داریم. این کارو ارسطو کرده. ایشون میگه با توجه به این اصلی که من توضیح دادم برای اثبات مدعایم، شما اون دلائل دیگر ارسطو رو واضح‌تر می‌فهمید. دلائل دیگر ارسطو هم مبتنی بر همین اصلی است که من تو این دلیل مورد استفاده قرار دادم، که دو تا آن درست کردم و دو تا میل درست کردم به تا آخر. اگر به این اصلی که من در این دلیل بیان کردم توجه کنید، مبنای ادله دیگر ارسطو که برای وجوب تخلل سکون بین حرکت اقامه کرده، مبنای او پیشت روشن میشه و در نتیجه بقیه ادله هم واضح میشن. و تبل انت به نفسک، خودت متصرف شو. بنا گذاشتن حجج معلم اول رو بر این اصل، یعنی خودت ببین که دلائلی که معلم اول آورده بر این اصلی که من گفتم مبتنی است، خودت دلائل رو بر این اصل مبتنی بکن. اگر خدشه یا ابهامی در اون دلائل به نظرت میرسه، با این اصلی که من بیان کردم برطرف خواهد شد. پس تو خودت به نفس خودت بدون کمک من، بدون اینکه من مستقیما وارد بحث بشم، خودت به نفس خودت متولی این کار بشو که ادله ارسطو رو با این اصلی که من آوردم تبیین کن، تا ادله از ابهام یا احتمال خدشه بیرون بیاره. خب انشالله که مطلب روشن شد. شبه، بله، نسخه که شبه داره که منظورش اینه، فقط این حلت شبه، یعنی شبهی که میگوید بین الحرکتین باید سکون فاصله نشود، دلیلی هم اقامه میکنه، دلیلی هم اقامه میکنه بر این شبهش. البته شبه نیست، مذهبه، ولی خب چون ابن سینا قبول نداره میگه شبه. بر این شبهش هم دلیل اقامه میکنه، ولی تو با این استدلال من فهمیدی که این شبه منحله، این شبه بیفاید است. اگر کلمه شبه باشه، اگر شبه باشه، توجه کردید که ما در بینی که داشتیم استدلال میکردیم بر تخلل حرکت، خیلی از شبهات مطرح شد، همه رو حل کردیم. همه شبهات حل شد و نتیجه داد که در مسئله حق با ارسطوه، یعنی حق این است که بین الحرکتین المختلفین باید سکون فاصله شود. پس چه نسخه شبه رو بیارید، چه نسخه شبه رو بیارید، هر دوش رسه. شبهه یعنی مذهب مخالف ما که ازش تعبیری به شبهه میکنیم حل شده، برطرف شد، تموم شد. یا شبههی که خصم داشت و به خاطرش ملتزم به اون مذهب بود برطرف شد. شبه هم یعنی این شبههی که بالاخره خصم رو میکشون به سمت اون قول. حالا یا شبه این بود که دوتا میل رو یکی میکرد، در یا شبه این بود که دوتا آن رو یکی میکرد، یا در آن واحد دوتا میل قائل میشد، یا هر جوری دیگه. بالاخره یه جور شبه هایی پیش میامد که او رو به سمت انکار تخلل سکون بکشد. تمام این شبهات حل شد و معلوم شد که قول به عدم تخلل سکون باطل است، بلکه واجب است که سکون بین الحرکتین المختلفین فاصله شود. خب این بحث اینجا تمومش میکنیم، بقیهش انشالله جلسه بعد.